آهنگ‌ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
ساعت 9 شب به وقت تهران. سلام شنوندگان عزیز، شبتون بخیر. امیدوارم تا این لحظه شب شاد و آرامی رو پشت سر گذاشته باشید. مانیا منصور هستم، میزبان شما در مجله خبری شبانگاهی. اما قبل از رسیدن به گزارش‌های در مورد ایران و دیگر نقاط جهان، همکارم هومن سیسان در استودیو هست و خلاصه از مهمترین خبرهای جهان را به آگاهی شما میرساند. آقای سیسان سلام، خسته نباشید، بفرمایید.
با سلام. جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد هر گونه پیشنهاد تشویقی قدرت‌های جهانی که حق ایران را در غنی‌سازی اورانیوم نادیده بگیرد غیر قابل قبول می‌داند. محمد علی حسینی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران روز دوشنبه گفت دولت از بررسی هر گونه پیشنهادی که دستیابی تهران به فناوری اتمی را محدود کند سرباز خواهد زد. اهود اولمرت نخست وزیر اسرائیل و محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی روز دوشنبه در تلاش برای شتاب بخشیدن به مذاکرات صلح با یکدیگر ملاقات کردند. اسرائیل میگوید در این مذاکرات درباره مسئله مرزهای کشور آینده فلسطین با اسرائیل پیشرفت‌های قابل ملاحظه‌ای به دست آمده است. گزارش‌های روز دوشنبه از میانمار هاکیست شمار قربانیان طوفان اخیر در آن کشور ممکن است به 10,000 نفر برسد. رادیو تلویزیون دولتی میانمار هم اعلام کرده است در پی این طوفان شدید نزدیک به 3,000 تن ناپدید شدند. طوفان در میانمار روز شنبه گذشته پیش از ویران کردن شهر یانگون، بزرگترین شهر میانمار، منطقه دلتای ایراوی در آن کشور را هم ویران کرد. علی الدباغ سخنگوی دولت عراق در یک کنفرانس خبری فوق‌العاده گفت سخنان وی در کنفرانس خبری روز یک شنبه مبنی بر اینکه مدرک محکمی درباره کمک ایران به شبه نظامیان وجود ندارد اشتباه ترجمه بوده است. روزنامه واشنگتن پست روز دوشنبه نوشت آقای دباغ یک شنبه شب بار دیگر خبرنگاران را دعوت کرده و تاکید کرد شواهد و مدارک قطعی درباره دخالت ایران در عراق وجود دارد. اتحادیه اروپا روز دوشنبه اعلام کرد از گسترش تشنج در روابط روسیه و گرجستان جدا نگران است و از طریق درگیری تصریح می‌کنم و از طرفین درگیر در اختلاف بر سر آبخاز منطقه جدایی طلب گرجستان می‌خواهد بر سر میز مذاکره بازگردند. و هزاران نفر از مردم سومالی روز دوشنبه در اعتراض به افزایش شدید قیمت مواد غذایی و کاهش نرخ ارز محلی به اقدامات خشونت‌آمیز دست زدند.
هومن سیسان و آخرین خبرهای ایران و جهان. سپاس آقای سیسان. و ما در مجله خبری شبانگاهی امشب چه مطالبی انتظار شما را می‌کشند؟ بمانید، خواهید شنید. دخالت ایران در عراق و سخنان وزیر دفاع عراق و تحلیل روزنامه نیویورک تایمز در این مورد. اعتراض دانشجویان در بیرجند به علت مشکلات صنفی. باز هم دانشنامه ایرانیک ها و جشن هفته آن در دبی. گزارش های دیگر. در حالی که جمهوری اسلامی ایران هنوز بسته جدید پیشنهادی قدرت‌های بزرگ را رعایت نکرده است، روز دوشنبه سخنگوی وزارت امور خارجه ایران تهدید کرد اگر این بسته حاوی نقض دستیابی ایران به تکنولوژی‌های هسته‌ای باشد آن را رد می‌کند. گزارشی داریم از حسام مهدوی.
جمهوری اسلامی ایران روز دوشنبه اعلام کرد هر گونه بسته پیشنهادی قدرت‌های بزرگ را که ناقض حق دستیابی ایران به تکنولوژی هسته‌ای باشد رد می‌کند. وزرای امور خارجه گروه موسوم به 5+1 شامل ایالات متحده، بریتانیا، چین، روسیه، فرانسه و آلمان در گفتگوهای روز جمعه خود در لندن برای ارائه یک بسته جدید پیشنهادی به ایران موافقت کردند. هدف از ارائه چنین بسته ای ترغیب جمهوری اسلامی ایران به توقف غنی‌سازی اورانیوم است. محمد علی حسینی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران روز دوشنبه در یک کنفرانس خبری اعلام کرد جمهوری اسلامی هنوز بسته پیشنهادی را دریافت نکرده است. به گفته ی آقای حسینی، اگر این بسته حقوق ملت ایران را نقض کند، جمهوری اسلامی آن را نخواهد پذیرفت. کشورهای غربی به برنامه هسته‌ای ایران مظنونند و میگویند هدف پنهانی این برنامه تولید سلاح‌های کشتار جمعی است. اما ایران این اتهامات را رد کرده و میگوید برنامه هسته‌ای‌اش حاوی اهداف صلح‌آمیز است. همزمان برنارد کوشنر وزیر امور خارجه فرانسه به خبرنگاران گفته است به عقیده او بسته پیشنهادی به ایران بی‌نهایت سخاوتمندانه است و اظهار نظر ایران پیش از رؤیت آن زود هنگام به نظر می‌رسد. آقای کوشنر گفته است در روزهای پیش رو نمایندگان قدرت‌های بزرگ برای ارائه این بسته پیشنهادی به تهران می‌روند. کریستوفر فورد نماینده ارشد ایالات متحده در اجلاس منع تکثیر سلاح‌های هسته‌ای در ژنو نیز گفته است بسته پیشنهادی بهترین شانس ایران برای خودداری از انزوای بین‌المللی است. بر اساس گزارش‌ها قدرت‌های بزرگ توافق کرده‌اند تا پیش از رؤیت این بسته توسط مقامات ایران جزئیات آن را فاش نکنند. در سال 2006 نیز گروه 5 به علاوه 1 بسته ای پیشنهادی را به منظور توقف غنی‌سازی اورانیوم و گفتگوی ایران با 6 قدرت بزرگ جهان تحویل مقامات جمهوری اسلامی داده بود، اما تهران آن را رد کرد. آن بسته حاوی پیشنهادهایی در حوزه‌هایی مانند همکاری غیرنظامی هسته‌ای با ایران و داد و ستد در زمینه‌های هواپیمایی، کشاورزی، تکنولوژی‌های سطح بالا و انرژی بود. به گزارش خبرگزاری رویتر، یک دیپلمات اروپایی گفته است بسته جدید پیشنهادی چهارچوب بسته قبلی را حفظ کرده است.
مشوق‌های جدید قدرت‌های بزرگ جهانی به ایران و عکس‌العمل وزارت امور خارجه این کشور در گزارشی از حسام مهتبی. نوری المالکی نخست وزیر عراق دستور داده است برای جمع‌آوری و بررسی اسناد آنچه که دخالت ایران در امور عراق توصیف شده کمیته تشکیل شود. اخیراً یک هیئت عراقی برای گفتگو با مقامات ایرانی در مورد اسنادی که گفته می‌شود از سوی آمریکا و در مورد دخالت ایران در خشونت‌های عراق ارائه شده به ایران سفر کرد. در پی این سفر علی الدباغ سخنگوی دولت عراق در این زمینه سخنان زد و نقیزی ابراز داشت. آرمان مصطفی گزارشی دارد درباره نقش ایران در عراق.
عبدالقدیر العبیدی وزیر دفاع عراق میگوید نیروهای آن کشور در بصره راکت‌های 200 میلیمتری زمین به زمین را یافتند که تنها میتواند از سکوهای ویژه و توسط افراد متخصص پرتاب شود. وزیر دفاع عراق به روزنامه الصباح چاپ بغداد گفته است که نمی‌داند این راکت‌ها چگونه وارد عراق شده است. 25 مارس 6 فروردین گذشته نیروهای عراقی با پشتیبانی نیروهای ائتلاف بین‌المللی به فرماندهی آمریکا عملیات گسترده‌ای را برای سرکوبی شبه نظامیان شیعه و باندهای تبهکار در استان نفتخیز بصره اجرا کردند. از سوی دیگر علی الدباغ سخنگوی دولت عراق سخن دیروزش درباره ارتباط دولت ایران با ناآرامی‌های کشورش را تصحیح کرد. وی به خبرنگاران گفت که سخنان او بد تعبیر شده و دولت عراق کمیته‌ای را مأمور کرده است تا اتهامات آمریکا مبنی بر آموزش و تجهیز شبه نظامیان شیعه توسط ایران را بررسی کند. این در حالی است که مصطفی علانی مدیر مطالعات امنیت و تروریسم در مرکز پژوهشی خلیج در دبی میگوید درباره دخالت‌های دولت ایران در عراق تردیدی وجود ندارد.
این کمیسیون هیچ نتیجه‌ای نخواهد داد. به دلیل ساده، زیرا حزب حاکم در عراق همه آنها از ایران کمک دریافت می‌کنند و من فکر نمی‌کنم آنها حاضر باشند با ارائه این نوع اطلاعات خودشان را افشا کنند.
خالد العطیه نایب رئیس پارلمان عراق و رئیس هیئت عراقی که هفته گذشته به تهران رفته بود روز شنبه پس از بازگشت به بغداد گفت ایران از اقدامات دولت عراق برای سرکوب شبه نظامیان حمایت می‌کند. دولت ایران البته هر گونه دخالت در امور داخلی عراق را رد می‌کند، اما مصطفی علانی می‌گوید یکی از دلایلی که آمریکا می‌خواهد درباره امنیت عراق با دولت ایران مذاکره کند دخالت‌های تهران در امور عراق است. در سوی دیگر دولت ایران ادامه مذاکره با آمریکا درباره امنیت عراق را به قطع عملیات نظامی علیه شبه نظامیان شیعه مشروط کرده است. محمد علی حسینی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران با اشاره به ادامه عملیات نظامی در شهرک صدر گفت با توجه به شرایط موجود گفتگو حاصلی نخواهد داشت و معنا ندارد. در این بخش از برنامه از مهداد خونساری عضو مرکز مطالعاتی ایران عرب در لندن میپرسم سیاست جمهوری اسلامی ایران در عراق اساساً چیه؟ از یک سو تهران میگوید که از ثبات در عراق پشتیبانی میکند و سوی دیگر روشن است که خواهان موفقیت سیاست‌های آمریکا در عراق هم نیست.
دولت المالکی علارغم ارتباطات دیرینه‌ای که با ایران داشته به این علت که خواستار ایجاد روابط نزدیک با آمریکا و غرب هست و خواستار باقی ماندن نیروهای آمریکایی در عراق هست تا زمانی که اقتدار حکومت مرکزی به اون درجه برسه که بتونه ثبات رو در عراق خودش حفظ بکنه، به این لحاظ با سیاست‌های دولت جمهوری اسلامی در تضاد و به این لحاظه که دولت جمهوری اسلامی از عناصری که متکی به خودش هستند مانند مقتدی صدر و دیگر گروه‌های کوچکتر که نامشون اونطور شناخته شده نیست حمایت می‌کنه.
منظورتون اینه که نقش‌ها در عراق عوض شدند؟
مأموریت آمریکا در عراق عوض شده امروز. صدام دیگه وجود نداره. القاعده با پیشروی‌هایی که آمریکا و متحدینش در استان انبار کردن، القاعده نقشش یک نقش خیلی کمرنگ‌تری است تا اون چیزی که در گذشته بود. مسئله‌ای که آمریکا امروز باش مواجهه جنگ داخلی است که میان شیعیان وجود داره و این سیاستی که جمهوری اسلامی امروز دنبال می‌کنه در تضاد با اون مأموریت جدیدی است که دولت آمریکا داره.
با سپاس از مهداد خونساری عضو مرکز مطالعاتی ایران و عرب در لندن.
گزارشی بود از آرمان مصطفی. اما روزنامه نیویورک تایمز از قول مقام‌های آمریکایی که نمی‌خواهند نامشان فاش‌شود نوشته است حزب الله لبنان شبه نظامیان عراقی را جایی در نزدیکی تهران آموزش می‌دهد و سپس آنها به عراق فرستاده می‌شوند. توماج طاهباز نگاهی دارد به این مقاله.
روزنامه نیویورک تایمز چاپ آمریکا روز دوشنبه در مقاله‌ای نوشته که مقام‌های آمریکایی می‌گویند 4 شبه نظامی شیعه که بین سپتامبر و دسامبر سال گذشته به اسارت نیروهای آمریکایی در عراق درآمدند، در بازجویی‌های خود گفتند که در تهران و توسط حزب الله لبنان آموزش دیدند. به نوشته این روزنامه آمریکایی، ایران گروه‌های کوچکی از شبه نظامیان شگرفته از شیعه مذهبان عراق را در اردوگاه‌هایی در نزدیکی تهران تعلیم می‌دهد تا آنها نیز به نوبه خود بتوانند دیگر شبه نظامیان را در داخل خاک عراق تعلیم دهند. نیویورک تایمز به نقل از مقام‌های آمریکایی که نخواستند هویتشان فاش شود می‌نویسد که حزب الله لبنان در این مورد نقش بهتری را ایفا می‌کند، چرا که ایرانی‌ها معتقدند شبه نظامیان عرب زبان لبنانی بهتر می‌توانند شبه نظامیان عراقی را تعلیم دهند تا ایرانی‌ها. در ضمن حزب الله تجربه زیادی در زمینه استفاده از مواد منفجره و سلاح دارد. مقام‌های آمریکایی همچنین می‌گویند که اردوگاه‌های آموزشی شبه نظامیان عراق در نزدیکی تهران زیر نظر نیروی قدس سپاه پاسداران قرار دارد. به نوشته این روزنامه آمریکایی، 4 نفر بازداشت شده در عراق جزو گروه 16 نفری بودند که از جنوب عراق وارد ایران شده بودند. در ماه مارس سال 2007 میلادی، علی موسی دغدوغ از فرماندهان ارشد حزب الله لبنان در عراق دستگیر شد. این عضو ارشد حزب الله گفت که برای 4 بار است که به عراق سفر می‌کند تا کارایی شبه نظامیان شگرفته از شیعیان عراق را که حزب الله در تعلیمشان نقش داشته ارزیابی کند. مقام‌های آمریکایی می‌گویند پس از دستگیری این فرمانده ارشد، حضور حزب الله در عراق کم رنگ‌تر شده است.
صدای توماژ طاهباز را می‌شنیدید. مصوبه شورای شهر تهران مبنی بر دادن 1.3 میلیارد تومانی به لبنان بحث‌های گوناگونی را در تهران برانگیخته است. در حالی که بسیاری از مشکل شرعی چنین تصمیمی میگویند و منتقدان دیگر تصویب این کمک را در حوزه اختیارات قانونی شورای شهر نمیدانند، بسیاری نیز با اشاره به نارسایی‌های موجود در تهران توجیهی برای این کمک نمیدانند. فریدون زرنگار در گفتگویی با دکتر اکبر کرمی تحلیلگر سیاسی در قم در آغاز میپرسد آیا پرداخت چنین کمک‌های توجیه سیاسی میتواند داشته باشد؟ اکبر کرمی:
من بر این باور هستم که اگر یک دولتی دموکراتیک باشه، برآمده از رأی مردم باشه و احساس مناسبی از نظر مشروعیت داشته باشه، اگر مصالح عالی یک مملکتی ایجاب بکنه که کمک‌های خارجی مشکلی فکر نمی‌کنم داشته باشه و کشورهای دیگه مثلا که اورپاس از این کمک‌ها به صورت بلاعوض یا به عنوان وام میتونن در اختیار کشورها یا جریان‌هایی که در حال اونها همسو هستن قرار بدن.
اما از نظر قانونی شورای شهر حق چنین کمکی داره؟
شهرداری تهران مناسبات حقوقی حاکم بر قوانین قانون شهرداری یا چنین امکانی رو به شهرداری یا شورای شهر تهران نمیده، مگر اینکه اونها بخوان قوانین رو یا قوانین و دستورهای رو اینجوری تفسیر بکنن که بتونن که این حق رو از توش در بیارن.
چرا شهرداری اجازه نداره؟
این مربوط به قوانین شهرداری ها و در چارچوب مصوبات وزارت کشور هستش، مسائل مربوط به اون پهنه سیاسی که شهرداری یا شورای شهر مربوط به اداره اون هستن، در حد تصمیم‌گیری محدود در اختیار اون هستش. مسائل برون مرزی، مسائلی که خارج از حیطه اختیارات اوناست که قانون دیده نشده، مسائل خارجی از حیطه اختیارات شوراهای شهر.
آیا مخالفت هایی که با این کمک میشه تنها به یک جریان منتقد دولت منحصر هست و یا نه یک اعتراض فراگیر هست؟
فکر میکنم که جریان غالب جامعه ایران با این کمک ها مخالف هستند به چند علت. مثلا این نخست مشکلات اقتصادی عدیده‌ای که مردم با اون دست پنجه نرم میکنن و به قول معروف میگن چراغی که از خانه رواز بر مسجد حرام، از این نظر حتی سنتی ها و جریان های مذهبی سنتی هم گاهن من دیدم که به مخالفت با این نوع کمک ها میپردازن. مسئله دیگه که وجود داره بسیار جریان های مترقی و لیبرال جامعه اساسا کمک کردن به جریان هایی که متهم هستند به تروریسم، کمک کردن به این نوع جریان ها رو برخلاف آرمان های جهانی و مسئله مثل صلح و آزادی و برابری و صمیمیت و برادری انسان ها میبینن. فکر میکنن که چنین کمک هایی در واقع هم ایران رو به عنوان حامی تروریسم در جهان بدنام میکنه و اعتبار ایران رو مورد خدشه قرار میده و هم این که جهان رو بر علیه ایران میشورونه و احتمالا در آینده ممکنه عواقب خطرناکی برای ایران داشته باشه. مسئله سوم هم فکر میکنن که بعضی از جریان های سیاسی که شهامت و جسارت این رو ندارن که مشروعیت حکومت رو مستقیما به چالش بکشن و ادعا بکنن که این حکومت یا این حاکمان واقعی مردم نیستن، سعی میکنن با زیر سوال بردن رفتار و تصمیمات اونها رو در واقع به لحاظ کارایی و کارآمدی به چالش بکشن. این سه مسئله اصلی هستش که جریان غالب جامعه ایران به مخالفت با این تصمیم گیری ها وامیده.
گفتگوی فریدون زارنگار بود با دکتر اکبر کرمی، تحلیلگر سیاسی در قم. دانشجویان دانشگاه بیرجند از روز شنبه به مدت 2 روز در اعتراض به مشکلات رفاهی و نبود امکانات آموزشی و صنفی تحسن کردند. یک شنبه شب این تحسن به گفته وحید شیبانی، یک فعال دانشجویی در دانشگاه بیرجند، با قولهایی که مسئولین به دانشجویان معترض دادن موقتاً به پایان رسید. فریدون زرنگار در گفتگوی با این فعال دانشجویی در مورد این اعتراض و نتیجه آن پرسیده است. وحید شیبانی:
اعتراضات دانشجو از صبح شنبه آغاز شد از جلو سلف دانشگاه بیرجند. علتش هم مسائل صنفی بود، کاملا به خاطر اینکه دانشگاه بیرجند یه مدتی با ما دانشگاه برخوردار قلم داد شده بدون اینکه این فاکتورهای برخوردار داشته باشه و همه دانشجویان دانشگاه بیرجند از همه تیپ‌ها شنبه به صورت خودجوش تحصنشون رو آغاز کردن و دیشب بعد از 2 روز تحصن با حضور رئیس دانشگاه و قول مساعدت به مدت 1 هفته فعلا تحصن دیگه به پایان رسید.
یعنی چی دانشگاه برخوردار؟
2-3 نوع دانشگاه تو ایران هست، محروم، در حال توسعه و برخوردار. باید دانشگاه یه سری فاکتورها داشته باشه که به دانشگاه برخوردار مثلا برسه. برای دانشگاه بیرجند بدونی که از لحاظ سخت افزاری و نرم افزاری به این فاکتورها داشته باشه، وزارت علوم دانشگاه بیرجند کرده دانشگاه برخوردار. و این باعث اعتراض مسئولین و حتی مسئولین و کارمندان و دانشجویان شده.
میتونی یه مقدار بگین که مشکل چیه؟ یعنی دقیقاً به چه چیزی اعتراض هست؟
به کمبود بودجه دانشگاه که سرایت کرده به همه قسمت‌های دانشگاه. مثلا وقتی بودجه کم باشه هم قضا باید شده، هم امور فرهنگی اخلال، هم امور پژوهشی، یعنی همه چیز ما دچار اخلال شده در دانشگاه بیرجند. ما خواستار نگاه ویژه وزارت به دانشگاه بیرجند و اختصاص دادن یک بودجه که اون کمبودهای بودجه ما را حل بکنه.
یکی از خواستایی که دانشجوها مطرح کرده بودن حضور وزیر علوم و آموزش عالی بود. چرا؟
چون جریان یه جوری بود که از دست مسئولین ما احساس می‌کردیم که دیگه کار بر نمیاد. مسئولی که ما مراجعه می‌کردیم میگفت ما بودجه نداریم و بودجه هم دست وزارته. و ما خواستار این بودیم که وزیر بیاد یک نگاه ویژه با توجه به دانشگاه زاهدان و زابل هم تقریبا از لحاظ موقعیت جغرافیایی با بیرجند در یک شرایطی هستن، ولی متاسفانه دانشگاه بیرجند هیچ گونه از اون چیزهایی که در دانشگاه دیگه هست، امکاناتی که در دو دانشگاه دیگه هست نداره.
رئیس دانشگاه با حضور در اعتصاب از شما خواسته که اعتصاب فعلا موقتا تموم کنین و شما هم قبول کردین. وعده هایی که رئیس دانشگاه داده به شما که باعث قطع اعتصاب شده چی هستن؟
وعده ایشون این بوده که ما 3 نفر چیز کردیم، معرفی کردیم که پیگیری امور باشند و به هم رئیس دانشگاه معاون خودش رو به تهران فرستادن که پیگیر امور باشن. ما هم در جریان هستیم. این سه نفر اگر احیاناً مشکلات دانشگاه حل نشه دوباره ما به تحصیل خود ادامه میدیم.
فعالین ایرانی دفاع از حقوق بشر در اروپا و آمریکای شمالی به مناسبت روز کارگر گزارشی منتشر کردند که در بردارنده اطلاعاتی در مورد موارد نقض حقوق بشر کارگران در ایران است. این گزارش عمدتاً بر اساس منابع داخلی ایران تهیه شده و بخش قابل توجهی از آمار و ارقام به نقل از خبرگزاری ایناس که مدتی است تعطیل شده است. مهرانگیز کار فعال مستقل حقوق بشر:
یکی از مهمترین موارد گزارش این است که با مسدود شدن سایت خبری ایلنا در سال گذشته در جای یک وسیله اطلاع رسانی پیرامون وضعیت کارگران ایران، خبررسانی در این حوزه بسیار مشکل و محدود شده است. برخی از رؤوس مهم این گزارش چنین است: برخلاف قوانین آیلو، سازمان جهانی کار یک هیئت انتصابی گزینشی از سوی وزیر کار و امور اجتماعی به جای نمایندگان واقعی کارگران ایران به جلسه سازمان جهانی کار در ژنو اعزام گردیده است. لازم به توضیح است که هیئت‌های شرکت کننده در این قبیل نشست های کارگری باید از طریق انتخابات نمایندگی کارگران یک کشور را به دست آورده باشند و نه آنکه حکومت را نمایندگی کنند. گزارش حاکی است 98638 مورد عدم پرداخت حقوق و مزایا در یک ساله 1386 در اسناد فعالین ایرانی دفاع از حقوق بشر به ثبت رسیده است. تعداد 30609 نفر از کار اخراج شده اند. این رقم با رقمی که از سوی یک مقام وزارت کار اخیراً اعلام شده حدود 5000 نفر اختلاف دارد. کارگران بازداشت شده توسط نهادهای امنیتی 53 مورد بوده است. 34 نفر کارگر به دادگاه ها احضار شده اند. بازجویی توسط نهادهای امنیتی از کارگران 31 مورد بوده است. توسط دادگاه ها 50 مورد احکام پیرامون کارگران صادر شده است. داده های آماری گزارش با نام کارگران و مراکز اشتغال آنها ضمن الحاقیه‌ای که زمینه گزارش است مستند شده است. جالبان که در برابر هر یک از این اسامی منبع خبر در اغلب قریب به اتفاق خبرها سایت اطلاع رسانی ایلنا بوده است. ضمن یک بررسی همه جانبه به خوبی قابل درک است که وقتی مدیران غیر پاسخگو میخواهند به جای رفع بحران، بحران را انکار کنند، در نخستین اقدام دست به سوی منابع درست خبری و اطلاع رسانی که از زاویه مسئولیت‌های مطبوعاتی کار می کنند دراز کرده و ابتدا این مراکز را تعطیل می کنند. به سخن دیگر، آزادی بیان خطرناکترین موضوعی است که مدیران غیر پاسخگو آن را مخل سوء مدیریت خود می دانند و به درستی چنین است. و در فضایی که آزادی بیان تحمل نمی شود، سیاست‌های نادرست اقتصادی می‌تواند ادامه یابد و فساد اقتصادی توسط قوه قضاییه و مانند آن قابل کنترل نمی‌باشد.
صدای مهرانگیز کار را می‌شنیدید. در روزهای گذشته همکاران و گزارشگران رادیو فردا در شهرهای مختلف درباره هفته جهانی ایرانیکا با شما سخن گفتند. هفته اول ماه می برابر با 11 تا 19 اردیبهشت برای کمک مالی به این دایره المعارف انگلیسی زبان درباره ایران در چندین شهر جهان از طریق برگزاری سخنرانی، مهمانی شام و حتی حراج. سامه هدا گزارشگر رادیو فردا در دبی گزارشی دارد از مهمانی شام در شهر دبی به جهت جمع‌آوری کمک مالی به این دانشنامه.
دانشنامه ایرانیکا یکی از پروژه‌های مرکز تحقیقات ایرانی دانشگاه کلمبیا است که به همت پروفسور احسان یارشاطر در سال 1974 پایگذاری شد و هدف آن ارائه تصویری کامل از زندگی، تاریخ و تمدن چندین هزار ساله اقوام ایرانی است. هفته اول ماه می به هفته ایرانیکا اختصاص یافته و انجمن دوستداران ایرانیکا در کشورهای مختلف جهان در این هفته طی مراسمی به معرفی دانشنامه ایرانیکا و جمع‌آوری کمک‌های مالی برای آن می‌پردازد و جشنواره ایرانیکا در دبی نیز یکی از همین بزرگداشت‌هاست. مراسم ایرانیکا با سخنرانی شهره آغداشلو بازیگر سینما آغاز شد.
من از یک خانواده جوان میام. مادرم عاشق کتاب خوندن بود. پدرم عاشق تاریخ بود و درباره تاریخ بسیار صحبت میکرد. هیچ کدومشون اصراری برای میهن پرستی نداشتند. اما در واقع زندگی که میکردن به من آموخت که چگونه وطنم رو، مردم وطنم رو دوست داشته باشم.
عارف عارف‌کیا خواننده نامدار و با سابقه ایرانی که پس از مدتی اقامت در لس آنجلس اکنون ساکن دبی است، به خاطر همکاری‌های چندین ساله خود با کمیته دوستداران ایرانیکا مدال افتخار ایرانیکا را دریافت کرد و در گفتگو با رادیو فردا چنین گفت:
من امریکا که بودم سالها پیش از من دعوت شد به اتفاق خانم لیلا فروهر در نیوجرسی یک ضیافت بسیار شایسته رو انجام دادن و رقمهای جالب توجهی هم جمع‌آوری شد برای کمک به این راه و این برای من یک دینه، یعنی احساس میکنم که اون چیزی در توان دارم بایستی بذارم برای اینکه یک کار درست فرهنگی داره انجام میشه. هر کسی وظیفه داره به هر نحوی که امکانش هست کمک کنه.
مهمان افتخاری جشنواره ایرانیکا فیلیپ ولتی سفیر سوئیس در تهران بود که تابلوی بزرگی از مراسم سان نظامی در زمان ناصرالدین شاه قاجار را به جشنواره اهدا کرد که در مراسم حراج به مبلغ 8000 دلار به فروش رسید.
میستر پرزیدنت، خانم آغداشلو،
آقای رئیس، خانم آغداشلو، خانم ها و آقایان، صحبت کردن بعد از این همه نطق‌های شیوا جلوی این همه مهمانان گرامی و در فضایی تا این حد آراسته مثل مأموریت بالاتر از خطر است و حالا مجبورید گفته های مرا تحمل کنید که حتی به زبان فارسی هم نیست.
And it's not even in Farsi. ببخشید. I am going to give you a gift.
من هدیه‌ای برای شما دارم که به نظرم شایسته این مجلس است.
متشکرم.
در مراسم حراج چندین فرش، جواهر و کتاب نفیس به فروش رفت که عواید حاصل از آن برای کمک به انتشار دانشنامه ایرانیکا اختصاص یافت. در این میان گفته های هوشنگ توزیع به مراسم حراج لطف خاصی بخشید.
داره جان، چند نفر اجازه بده من یه سوالی ازتون بکنم صادقانه جواب بدید.
جان،
چند کشور در دنیا انساکلوپدیا دارن؟
خیلی کم.
خواهش میکنم اینو بخرید.
رنگای فیروزه‌ای
اصلا نداشتن انساکلوپدیا یا به نظر من خیلی بده. یعنی ما بی ام دبلیو داریم، بنز داریم، لکزس داریم، ولی خب انساکلوپدیا نداریم. روز روز هم داریم بعضی. من یه آقای ایرانی میشناسم در آمریکا روز روز خریده به خدا، ولی هنوز یه دونه کتاب نداره تو خونش.
آواز گروه درخشنده بخشی دیگر از میهمانی شام گردآوری کمک مالی برای ایرانیکا بود. در گفتگویی که با عده‌ای از مهمانان داشتم درباره چگونگی آشنایی خود با ایرانیکا چنین گفتند:
از طریق دوستان.
شما ساکن دبی هستید؟ آشناییتون از همین امروز شروع شد؟
نه خیر، از قبل بوده ولی از طریق دوستان.
شما چطور خانم؟
من تقریبا از شروع کار ایرانیکا در دبی باشون همکاری کردم و همراه بودم.
چرا؟ به چه صورت همکاری شما بوده؟
به صورت مستقیم همسر من جزو کمیته اصلی ایرانیکا هستش. خیلی خوب زحمتشون میندازه گردن.
هفته ایرانیکا هنوز ادامه دارد و در روز 7 می گرد همایی دیگری در نالج ویلج دبی و با حضور استادان ایرانشناس برگزار خواهد شد. سام هدا، رادیو فردا، دبی.
شنوندگان عزیز، مانیام منصور هستم و با مجله خبری شبانگاهی امشب با شما همراه بودم. بخش